الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال علي عليه السلام عليك بالعفة فإنها نعم القرین، بر تو باد ملازم با عفت باشی، به خاطر اینکه عفت بهترین همنشین انسان هست. این عفت در اینجا اعم از عفت در رفتار، عفت در گفتار و عفت در برخوردهای فردی و اجتماعی که در علم اخلاق عفت جایگاه ویژه‌ای دارد و باعث می شود که انسان از خطرات بسیار مهمی مصون بماند، مخصوصا عفت برای کسانی که در علم دین مشغول فعالیت و تحقیق هستند و معمولا مردم دین رو از این افراد میگیرند. حتما برای قشر ماها عفت لازم و ضروری است و واجب هست. حالا چگونه میتوان این رو تحصیل کرد، به چه کیفیت، اون دیگه بحث دیگری است که در درس اخلاق بایستی مطرح بشود. خب بحث ما در مورد نظریه مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در باب مفهوم مشتق بود. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه معتقد بودند به مرکب بودن مفهوم مشتق، منتها مرکب بودن مفهوم مشتق نه به اون صورتی که دیگران میگفتن، بلکه ایشون معتقدن که مفهوم مشتق مرکب است از عنوان مبهم و معنون. خب در جلسه گذشته مفصل مراد امام را توضیح دادیم، البته با ذکر دو مقدمه. خلاصه مقدمه اول این بود که الفاظی که دارای معانی هستند بر چند قسم هستند. یک قسم این است که لفظ و معنا واحد است، یعنی لفظ واحد معنا هم واحد. قسم دوم این است که لفظ متعدد معنا هم متعدد، مثل جسمان لحال بیاز، الفاظ متعدد معنا هم متعدد. قسم سوم این است که لفظ و معنا بالفعل هر کدام واحد هست، ولیکن با تأمل و تحلیل عقلی متعدد می شود، مثل لفظ ابیض که می تواند تبدیل بشود به شیء له البیاض با تأمل عقلی. خیر، این خلاصه مقدمه اول بود. خلاصه مقدمه دوم این هست که الفاظ که دارای معنا هستند بر چند قسم هستند. یک قسم از اونها لفظ و معناش بسیطند، قسم دیگر لفظ و معنا مرکبند، قسم سوم لفظ و معنا بسیط است به صورت عرفی ولی با تحلیل عقلی تبدیل به مرکب می شود. و گفتیم که با این مقدمه مقصود امام روشن می شود. که مراد از عنوان مبهم آقای حجازی بلندگوی شما روشنه و داری با من صحبت میکنی، تقاضا دارم بلندگوی خودتون رو خاموش کنید مگر اینکه سوالی داشته باشی. اگر سوالی داشتید من خدمت شما هستم. الان بلندگوی شما روشنه. خب از این دو مقدمه روشن میشود که مراد امام از عنوان و معنون مبهم این است که ذهن در بعضی از موارد مفهومی را تصور کرده است. ذهن در بعضی از موارد که مفهومی رو تصور می کند به او عنوان یک عنوان می دهد و ذهن اون عنوان را، اون معنا و مفهوم را در پوشش همون عنوانی که بهش داده تصور می کند. مثلا جسم له البیاض، ذهن میاد عنوانی بهش میده و به او له البیاض، عنوان له البیاض میدهد که در این عنوان چیزی به نام جسم دیگه وجود نداره. ولی همین عنوانی که میبینیم جسم در اون حضور ندارد، همین با تحلیل عقلی مرکب میشود، میشود جسم لحال بیا. خب این خلاصه نظر مرحوم امام هست. اما نقد نظر امام، مرحوم امام در تفسیر مرکب بودن مفهوم مشتق نسبت رو لحاظ نکردند. چرا؟ چون وقتی می‌خواستند نظر خود را در مورد مرکب بودن مفهوم مشتق در منهاج الاصول بیان کنن، این چنین فرمودن، فرمودن که ان لفظ المشتق الاسمی القابل للحمل على الذرات، بله ان لفظ المشتق الاسمی القابل للحمله، القابل للحمله على الذوات كأسماء الفاعل والمفعول و اضرابهما من اسماء المكان والزمان والآله. خوب اینجا رو دقت کنید. موضوع لامر وحدانی قابل للانحلال، قابل للانحلال الى معنون مبهم و عنوان دون النسبه، دون النسبه. یعنی فرمودند که مفهوم مشتق یک مفهومی است بسیط، اصلاحی میکنم مرکب، از یک عنوان و معنون مبهم بدونی که نسبت وجود داشته باشه. حالا اشکال ما بر مرحوم امام این است که در مفهوم مشتق که به نظر معظم الله مرکب هست نسبت رو لحاظ نکرده است و لحاظ نکردن نسبت در معنای مشتق بنابر نظریه ترکیب اصلا صحیح نیست. صحیح نیست. چرا؟ چون بین مبدأ مشتق و خود مشتق تفاوت وجود دارد. در تفاوت این است که در مبدأ مشتق نسبت وجود ندارد ولی در مشتق نسبت لحاظ می شود. که اگر در مشتق نسبت لحاظ نشود فرقی بین مبدأ مشتق و خود مشتق وجود نخواهد داشت. در حالتی که بین مبدأ مشتق و خود مشتق فرق وجود داره، به عبارت دیگر اگر نظریه مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه پذیرفته بشود و نسبت در مفهوم مشتق لحاظ نشود، باید معنای الصوب ابیزون همون معنای الصوب بیازون باشد. خوب دقت کنید عزیزان، اگر بر مبنای مرحوم امام در مفهوم مشتق نسبت لحاظ نشود، باید این دو یعنی الصوب ابیزون و الصوب بیازون باید یکی باشه. چرا؟ چون در حمل مشتق بر موضوع خودش مثل الصوب ابیزون اتحاد بین مشتق و موضوع وجود دارد، یعنی بر الصوب ابیز صدق می کند. وقتی در الصوب و ابیزون اتحاد بین موضوع و مشتق وجود داشته باشد، پس باید بین موضوع و مبدأ مشتق هم اتحاد وجود داشته باشد. یعنی مثلا در الصوب و بیازون باید صوب همون بیاز باشد، در حالتی که معنا ندارد صوب بیاز باشد. بیاز یه چیز است، صوب چیز دیگری است. و بینشون تباین وجود دارد و لذا حمل صوب حمل بیاز بر صوب حمل غلطی است، ولی حمل ابیاز بر صوب کاملا درست است. پس این که ما میبینیم فرق وجود دارد بین حمل مشتق بر موضوع و بین حمل مبدأ بر موضوع علتش بر میگردد که در مشتق نسبت وجود داره. بنابراین نمیتوان با توجه به این اشکال نظریه مرحوم امام را بپذیریم، دچار اشکال شده است. خب، اما مختار و نافی مفهوم المشتق مختار ما در مفهوم مشتق این است که مفهوم مشتق بسیطون تصورن و مرکبون تعقلن. یعنی چی؟ یعنی این که ظرف بساطت مفهوم مشتق تصور ذهنی است. یعنی اگر بخواهیم بگوییم مفهوم مشتق بسیط است، باید در ظرف خودش این مطلب رو بیان کنیم. ظرف بسیط بودن مفهوم مشتق همون تصور ذهنی است. ولی ظرف مرکب بودن مفهوم مشتق تحلیل عقلی است. یعنی با تحلیل عقلی مفهوم مشتق از بسیط بودن تبدیل به مرکب می شود. مثلا ضارب در ظرف تصور ذهنی دارای مفهوم واحد بسیط است، یعنی زننده، ولی در تحلیل عقلی یعنی شیء له الضرب. برخلاف میر سید شریف و نظریه بسیط بودن مفهوم مشتق، کونها در همون ظرف ذهنی میگفتند بسیط است ولا غیر، یعنی به طور کلی معتقد بودند که مفهوم مشتق بسیط است و هیچ گونه ترکیبی ندارد. البته این تفسیری که ما از مفهوم مشتق کردیم با توجه و لحاظ یک نکته است، اون یک نکته رو میبایستی کاملا در نظر داشته باشی. اون یک نکته این است که در مورد اشتقاق یک لفظ از لفظ دیگر دو نظریه وجود دارد. یک نظر این هستش که اصلا هیچ لفظی از لفظ دیگر گرفته نشده است، البته یک نظریه شاذ و نادری هست. بر اساس این لفظ، این نظریه که هیچ لفظی از لفظ دیگر گرفته نشده، و بلکه هر لفظی خودش مستقلن برای یک معنای خاصی وضع شده. اینطور نیست که زربا زربو از زربه گرفته شده باشن، نه اینطوری نیست. زربه خودش لفظ مستقلیست وضع شده برای معنای مستقل. زربا یه لفظ مستقلیست وضع شده برای معنای مستقلی. آخزا زربو زربه تا آخر. خب بر مبنای این نظریه میتوان گفت که مشتق جعل شده است برای ذات متصفه به مبدأ. خوب دقت کنید، مشتق وضع شده است برای ذات که دلالت بر که متصفه به مبدأ است. که ارتکاز عرفی از مشتق هم همین است. در این صورت مشتق دلالتش برزاد دلالت تزمانی هست. مبنای دوم در باب اشتقاق این است که الفاظ از الفاظ دیگر گرفته شدن که جمهور ادبا هم همین رو میگویند. بر این مبنا ذات خارج از مدلوله مطابقی و تزمانی مشتق است، زیرا بر اساس این مبنا مشتق مرکب می شود از ماده و هیئت، مثل ضارب که ماده ضرب هیئت ضارب هست. ماده در تمام مشتقات وجود دارد که همون ضربه در تمام مشتقات وجود دارد. هیئت هم دلالت بر نسبت می کند و هیچ یک از ماده و هیئت دلالتی بر ذات ندارد، هیچ دلالتی بر ذات ندارد. چرا؟ چون ماده که در تمام مشتقات که مشتق از اون ماده می شوند، این ماده در تمام مشتقات وجود دارد و وضع شده از برای مبدأ و عرض، مثل ضرب در ضارب. بنابراین ماده دلالتی بر ذات نمی کند و اما هیئت باز دل هیئت دلالت بر ذات نمی کنه. چرا؟ چون هیئت وضع شده است برای انتساب ماده، هیئت وضع شده است برای نسبت تا منتسب کند ماده را به چیزی. لکن اینجا رو باید دقت بکنیم، لکن از اونجا که نسبت یک معنای حرفی است. حتما محتاج به دو طرف هست، یعنی قوام نسبت دو طرفی است، به دو طرف وابسته. یک طرف اون که ماده هست وجود دارد، طرف دیگر نسبت همون ذات هست، منتها داخل در مفهوم مشتق نیست. لذا به خاطر این که ذات یک طرف نسبت هست، علارغم این که ذات در مفهوم مشتق نیست، ولی نسبت از او حکایت می کند. منتها این حکایت نسبت و دلالت نسبت بر ذات از نوع دلالت تضمنی نیست، بلکه از نوع دلالت التزامی است. یعنی در مفهوم مشتق ماده و نسبت وجود دارد، برخلاف نظریه مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، نسبت در مفهوم مشتق وجود دارد، ولی ذات خارج است، ذات خارج از مفهوم مشتق است. منتها نسبت به دلالت التزامیه دلالت بر مفهوم مشتق ذات میکنه. نسبت به دلالت التزامیه دلالت بر ذات میکنه. پس مفهوم مشتق نه دلالت مطابقی نه دلالت تضمنی بر ذات نمی کند. چرا؟ چون عرض کردیم ذات نه مدلول ماده است که در مفهوم مشتق وجود دارد، و نه مدلول هیئت هست که هیئت در مفهوم مشتق وجود دارد، که همون نسبت هست. در این حال هیئت چون معنای حرفی است، نیاز به دو طرف دارد. یک طرف اون ماده هست که در مفهوم مشتق حضور دارد، طرف دیگرش در مفهوم مشتق حضور ندارد، ولی باید برای نسبت وجود داشته باشد. لذا طرف دیگر هیئت و نسبت همان ذات هست. پس دلالت هیئت از ذات به دلالت التزامی. پس به عبارت اخرى بر طبق پذیرش نظریه اشتقاق، اشتقاق لفظی از لفظ دیگر، مفهوم مشتق به دلالت التزامی دلالت بر ذات می کند. پس اگر یک دفعه ما گفتیم مفهوم مشتق بسیط است در تصور ذهنی، ولی مرکب هست در تحلیل عقلی و از مفهوم مشتق ذات منسبق می شود. این کاملا درست است و صحیح است. منتها اگر اشتقاق را در الفاظ نپذیریم، دلالت مشتق بر ذات دلالت تضمنی است، ولی اگر مبنای اشتقاق الفاظ را از الفاظ دیگر بپذیریم، دلالت مشتق بر ذات دلالت التزامی. تتلخص من ما ذکرنا، از اول بحث مفهوم مشتق تا اینجا در مورد مفهوم مشتق چندین نظریه را مطرح کردیم. یک، مفهوم مشتق بسیط انتزاعی است. دو، مفهوم مشتق بسیط اعتباری است. سه، مفهوم مشتق مرکب هست. چهار، نظریه مرحوم امام خمینی که فرمودن مفهوم مشتق مرکب از عنوان و معنون مبهم هست. چهارمی هم که مختار خود ما بود چه بود؟ مفهوم مشتق تصوراً بسیط است ولی تعقلاً مرکب هست. تو شرح مفصلش هم توضیح داده شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.